بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شبیری 28 اردیبهشت 94.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر المؤمنین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در این بود که اگر روایت هایی که ازش ممنوعیت زوجه از اقار به طور مطلق استفاده می شد با موقوفه ابن عزینه معارض بودن، مرجحات چگونه هست؟ عرض شد که اولین مرجح به نظر ما ترجیح قطعی الصدور بر ظنی الصدور هست، که خب روایاتی که به نحو مطلق ممنوعیت از ارث اقار رو ثابت میکنه اون مرجح هست. دومین مرجح بحث موافقت با کتاب هست. موافقت کتاب دو جور، ما موافقت و مخالفت داریم. اون موافقت و مخالفتی که جنبه مرجحیت، یه موافقت و مخالفتی داریم که اصلا شرط اصل حجیته، اون باید به نحوی مخالف کتاب نباشه که قابل جمع نباشه. اما موافقتی که مرجح هست اون موافقتی هست که اون مخالفتش قابل جمعه. یعنی هر دو روایت با کتاب صلاحیت جمع دارن، ولی یکیشون مخالفی هست که قابل جمعه، یکیشون موافقی هست که قابل جمعه. حالا یه سری توضیحات تکمیلی این بحث داره که نیازی نیست وارد اون بحثا بشه. با توجه به این مطلب، آیا کدوم یک از این روایات ها موافق کتاب هست، کدوم مخالف کتاب؟ به نظر میرسه که اینجا هیچ یک دو دسته روایات موافق کتاب نیستن، هر دو دسته مخالف اطلاق کتاب هستن. البته عرض کنم خدمت شما به یه معنا هر دو دسته مخالف کتاب هستن، به یه معنا هر دو دسته موافق کتاب هستن. حالا توضیحش رو عرض میکنم. یه بحثی هست که آیا کتاب اطلاقاتی ادله کتاب دارن یا ادله کتاب ندارن، اطلاق لفظی دارن یا نه. حاجا قالب روایات رو از جهت آیات رو در مورد قالب آیات نظرشون این هست که اینها اطلاق ندارن و این اطلاقشون چون در مقام بیان خصوصیات نیستن، البته غالب آیات، حالا بعضی از آیات البته در مقام اطلاق هستن و اوهل لکم ما و رازالکم و اینهایی که تون آیه هست میگن اطلاق داره، ولی غالبا در مقام اصل تشریع هستن نه در بیان خصوصیات. خب بنابراین اگر یه روایتی خاص اطلاق کتاب رو تقیید کنه این مخالف کتاب نیست، چون اصلا کتاب اطلاق نداشته است که این مقید او تلقی بشه. بله به یه معنای دیگه ای نتیجت الاطلاق از آیات قرآن استفاده میشه و اون اطلاق مقامی هست، ولی اطلاق مقامی شرطش این است که در مجموع ادله مقیدی وجود نداشته باشد و در جایی که یک مقیدی وجود دارد این مقید مانع انعقاد اصل اطلاق میشه. پس بنابراین با وجود این مقید کتاب ظهوری در یک معنا اصلا ندارد که این رو ما مقید حساب کنیم. خب تو این با این روی مبنا حساب کنیم، هر دو دست روایات موافق کتاب هستن، چون هر دو اینها در واقع چون کتاب آیات قرآن در مقام بیان این خصوصیاتی که آیا از همه چیز اسم میبرن یا نمیبرن و امثال اینها نیست، روی این به این تقریب هر دو موافق کتاب هستن. اما اگر برای کتاب اطلاق قائل شدیم، هر دوشون مخالف کتاب هستن چون هر دوشون مقید اطلاق کتاب هستن. و این نکته‌ای که اینجا مهمه، این نکته اینه، ببینید روایت موقوفه ابن عزینه دو تا مفاد داره، یه مفهوم داره یه منطوق داره. منطوقش این هست که در صورتی که ولد داشته باشد همسر، ارث از ربا ارث میبرد. مفهومش اینه که اگر ولد نداشته باشد ارث نمیبرد. خب منطوقش موافق کتابه ولی مفهومش مخالف کتاب هست، و همین مقدار که مفهوم روایت مخالف کتاب باشه روایت مخالف کتاب تلقی میشه. اینجور نیست که این روایت یک مفادش رو باید در نظر بگیریم، مجموع مفاد یک روایت، این روایت یک مفاده، یعنی یک روایته. اینجور نیست که این روایت به منزله دو روایت هست، یک روایتش متضمن منطوق هست، یک روایتش متضمن مفهوم هست. نه، این مجموعه‌ای که هست که دو مفاد داره، همین که قسمتی از این مفاد با کتاب مخالف باشه این مخالف کتاب تلقی میشه. بله، روایتی که به طور مطلق ممنوعیت زنان رو ثابت کرده، این از جهت مخالفت با کتاب اشد و مخالفتن هست نسبت به اونی که در یک صورت خاصی مخالفت رو به اصطلاح ممنوعیت از ارث رو اثبات میکنه. ولی ما دلیل نداریم که اون چیزی که اشد و مخالفتن هست او رو باید کنار گذاشت، به اونی که کمتر مخالف هست باید عکس کرد. اونی که ما دلیل داریم دو روایتی هست که یکیش موافق کتابه یکیش مخالف کتابه، و اون روایتی که قسمتی از مضمونش هم مخالف کتاب باشه این موافق کتاب تلقی نمیشه. پس بنابراین از جهت مرجحات همینی که منطوق یک روایت، مفهوم یک روایت با کتاب مخالف باشه، اون رو از عنوان موافق علی وجه الاطلاق میندازه، بنابراین جزء مرجحات نخواهد بود. این مطلب تو همین جورم هست، نادره. و ما همین به خاطر همینم گفتیم که جمع بینه، چون تو بعضی روایات اصلا موافق کتاب و مخالف کتاب رو دو مرجعات ذکر نکرده، فقط موافقت عامه رو ذکر کرده. ما همین رو میگفتیم علتی که تو بعضی روایات فقط مخالفت عامه رو ذکر کرده به دلیلی که موافقت و مخالفت کتاب نادر بوده. اون روایتی که هر دو رو ذکر کرده مولا اهم از نادر و غیر نادر رو ذکر کرده، اون روایتی که فقط موافقه و مخالفت عامه رو ذکر کرده اون به اصطلاح موارد متعارف رو که از طریق موافقت و مخالفت کتاب مرجعی وجود نداره ناظر به او بوده. نه، در مورد فرائض رو، این در مورد این که مقدار سهم الارث، سهم الارثش در این مطلب اطلاق داره، این که یک سوم، یک ششم، دو سوم، این یه بحثه. بحث اینه که آیا یک سوم از همه چیز یا از بعضی چیزها. نسبت دور اطلاق نداره. مثلا حبچی در مقام بیان خصوصیات نیست که اگر فرض کنه حبوه چی؟ اونا با این منافات نداره. نه اینا منافات با این کیه؟ در مقام اینجور جزئیات اینا خب این همه احکام ارث وجود داره. باز هر نکته بله همینجوره. اطلاقات کتاب نادره. اینم اگر فرض کنید که در بعض صورتها قرار باشه که زن یک ششم نبره یک سوم ببره، این صورتها اونا بله اونا اطلاق داره نسبت به اونها نفع میکنه. ولی اینکه آیا از تمام ما ترک میبره یا قسمتی از ما ترک میبره، اون بستگی داره که در مقام بیان این جهات باشه نباشه. این در مقام بیان این جهات نیست. خب این یه مطلب. اما و من هنا یظهر که موافقه و مخالفت عامه هم اینجا مرجح نیست، چون هر دو دست روایات مخالف عامن. بله روایت هایی که قید ولد دار، یعنی گفتن در صورتی که ولد داشته باشه، کمتر مخالف عام است. ولی این همون شبیه همون بحثی که در مورد موافقت کتاب و مخالفت کتاب هست، در مورد موافقت و مخالفت عامه هم وجود داره. نداریم اون یه چیزی که بله نه اصلا جزء مرجحات امیل و اینا نیست. مقبوله عمر ابن حنظله اون هست که حکام و چیزهاشون، نه این همچی چیزی اصلا توی سابقه نداره توی چیزها
که
چی؟ اینا هر دو مخالفه. اینجا هر دو مخالفه. بله بله اینا نه هر دو در واقع مخالفن، هیچ کدومشون موافق با اونها نیستن. یه موقعی از هر دو رو عامه هر دو این نظرات رو قبول دارن، نه هیچ کس قائل نیستن این هیچ، نه تفصیل نه هیچ. بله حالا عبدالملک ابن عیان هم که اونم عبدالملک ابن مروان هم که توضیحش دادیم که اصلا اونم رفتی به این بحثا نداره و دلیل بر چیزی نیست، دلیل شاهده بر این که در میان عامه، اونم مفصلش بحثش گذشته. خب اینه که عرض کنم خدمت شما از جهت موافقت و مخالفت عامه هیچ یک از اینا ترجیحی نداره. خب شما بحث شهرت رو ممکنه مطرح بشه. در مورد شهرت، اولا اون شهرتی مرجح هست اگر مرجح باشه که مخالفش نادر باشه و ده شازن نادر، و در جایی که دوتا قول مشهور وجود داره اینجا بحث شهرت مطرح نیست. اولا ثانیا ما تو بحث مقبولی عمر ابن حنظله بحثشو کردیم که اون شهرتی که مرجح هست اولا شهرت فتوایی نیست، شهرت روایی هست. اون هم شهرت روایی در حدی که باعث قطعی و صدور بودن یک روایت بشه، این مقدار. اونی که از روایت قطعی و صدور بودن همون بچه اولی که عرض کردیم که اینجا اصلا به اصطلاح ما اون عرض کردیم روایت های که به طور مطلق ممنوعیت از ارث رو گفته اونا قطعی و صدور هستن، اون یکی غیر قطعی و صدور هستن. شهرت فتوایی نقشی در مرجحات یا شهرت عملی امثال اینا، اینا هیچ کدوم نقشی ندارن. شهرت روایی اون هم در این حد، شهرت روایی در حدی که اون روایت مشهور قطعی و صدور بشه. با حالا بحثش مفصله، نمیخوام وارد اون بحث بشم. این قطع داریم که تو یه همچین روایتی وجود داره، نه از معصوم صادر شده. کدوم طایفه؟
طایفه
مطلق. بله همینجوره، معرض کردیم. چی؟
شهرت روایی که در حد کافی
خب بله عرض کردم، اول گفتیم ما روایت های مطلقه رو شهرت فتوایی رو میگن، نه شهرت روایی رو که اولش عرض کردم. ما فقط تو اینجا از مرجحات شهرت روایی به نحو قطع صدور وجود داره، اونم با اون روایته، از چیزای دیگه اینا وجود نداره. حالا اینجا یه اجازه بدید یه نکته رو عرض بکنم به تناسب، اون اینه که ما تو نقل اقوالی که میکردیم عرض کردیم شیخ طوسی در تهذیب و نهایه و مبسوط قائل به اختصاص هست، ولی در استبصار و خلاف قائل به تعمیم هست. عبارت استبصار رو قبلا عرض کردیم شبیه صریح طوری هست بر تعمیم. صاحب مفتاح الکرامه میخواد این مطلب رو قبول نکنه، بگه نه از عبارتش مطلب استفاده نمیشه. من الان عبارت استبصار رو آوردم تا این مطلب چون این مقدار اهمیت داره در این که آدم چجوری عبارتها رو بفهمه، در فهم عبارتها مهمه. ببینید یه نکته عرض کنم خدمت شما، یک عبارت رو که انسان میخواد بفهمه باید یه مجموعه نکاتی که حول و حوش اون عبارت هست مد نظرش باشه تا کمک میکنه برای فهم یک عبارت. شیخ طوسی در تهذیب دقیقا مثل شیخ صدوق رفتار کرده. شیخ صدوق ابتدا روایت های چند تا روایت ذکر میکنه که به صورت مطلق محرومیت زنان را از ارث بیان کرده، بعد روایت فضل ابن عبدالملک او ابن ابی یعفور رو میاره که از این طرف به طور مطلق میگه زن ارث میبره، بعد میگه که این روایت مرادش جایی هست که ولد داشته باشه، ولد داشته باشه اگه ولد داشته باشه مطلقا ارث میبره، و تصدیق و ذالک موقوفه ابن عزینه که تصریح کرده که در صورت ولد ارث میبره. دقیقا به این همین سیاقت شیخ طوسی در تهذیب رفتار کرده، با یه تفاوت‌های در بعضی تعبیرات که تفاوت محتوایی هم هست که بعدا در موردش صحبت میکنیم، ولی پیداست که کلام شیخ صدوق رو در اصل مطلب پذیرفته. ایشون هم همین دقیقا تو تهذیب ابتدا 11 تا روایت مطلق آورده، بعد همون روایت که ازش استفادهش میشه که مطلقا ارث میبرن و فضل ابن عبدالملک آقا ابن ابی یعفور رو آورده، بعدش هم میگه که این روایت محمول بر همون این رو هازا محمولون الا انه اذا کان للمرأه ولدون فانها ترث من کل شیء ترکه المیت اقارن کان او غیره والذی یدل علی ذلک ما رواه محمد ابن احمد ابن یحیی عن یعقوب ابن یزید عن ابن ابی عمیر عن ابن عزینه، همین روایت چیز رو میاره. عرض کنم خدمت شما در استبصار اینجوری نیست. در استبصار، استبصار بعد از تهذیب نوشته شده و ناظر به تهذیب هم هست، پیداست که مطلب رو کاملا عوض کرده، با عنایت مطلب رو به یه جوری دیگه بیان کرده. حالا من عبارت استبصار رو بیارم استفسار جلد 4 صفحه 151 ابتدا باز مثل همون تهذیب، اولا باب عنوانش اینه باب ان المرأه لا ترث من العقار و الدور و الارضین شیئا من تربت الارض و لها نصیبها من قیمت طوب و الخشب و البنیان. خب روایت های مفصل 11 روایت میاره. ایشون دو مرحله تو این استفسار بحث داره، یه بحث مربوط به این که آیا هرمان زوجه از تمام زمین هاست یا اختصاص داره به خانه و مسکن. شیخ مفید به خانه و مسکن اونو اختصاص میده، ایشون میگه نه تعمیم داره، مفصل بحث میکنه در مورد این. بحثی که توی تهذیب اصلا نیست. توی تهذیب خیلی اینجا فقط روایات رو آورد، نه اینجا بحث میکنه و اینا، که حالا من بعدن بحث جالبی هم هست، بحث استبصار رو بعدن در مورد صحبت میکنیم که استدلال ایشون چیه. بعد این بحث رو که تموم میکنه میگه این روایت حسین ابن سعید عن فضاله عن ابان عن فضل ابن عبدالملک و ابن ابی یعفور عن ابی عبدالله علیه السلام که ازش استفاده میشه که زن از همه چیز ارث میبره، فلا تناف الاخبار الاوله من وجهین، به دو جهت اینا منافات ندارن. یکی این که این روایت رو حمله رو تقیه میکنیم، روایتی که میگه ارث میبره. دوم این که این روایت تخصیص میزنیم. پس علی ای تقدیر این روایت رو ایشون قبول نمیکنه، یا تخصیصاً یا للتقیه، میگه به دو جهت. بعد میگه و کان ابو جعفر فلا تناف الاخبار الاول من وجهین، احدهما ان نحمله على التقیه لنا جميعا من خلفنا يخالف في هذه المساله وليس يوافقنا عليها احد من العامه وما يجري هذا المجرى يجوز التقیه فيه، والوجه الاخر ان لهن ميراثهن من كل شيء تركه ما ادا تربت الارض من القرايا والارضين والربا والمنازل فنخص الخبر بالاخبار المتقدمه. بعد میگه و کان ابو جعفر محمد ابن علی ابن الحسین ابن باوی رحمه الله یتأول هذا الخبر و یقول لیس لهن شیء ما عدم الاولاد من هذه الاشیاء المذکوره فاذا کان لها ولد فانها ترث من كل شيء و استدل على ذلك بما رواه محمد ابن احمد ابن یحیی عن یعقوب ابن یزید عن ابن ابی عمر عن ابن زینه فی النساء که روایت مغفر میاره. ببینید ایشون میگه که این روایت با به دو وجه منافات نداره. اگه قرار بود وجه شیخ صدوق رو هم پذیرفته باشه، میگه به سه وجه نه به دو وجه. این خودش پیداست که ایشون وجه شیخ صدوق رو قبول نداره و به دو وجه تعبیر میکنه، میگه بله یه وجه سومی هم شیخ صدوق داره، اونی که خودش اختیار میکنه. چی؟ رد صریح نمیکنه، چون اصلا چیز ایشون اینه در استبصار بناش این هست که وجوه تعویل رو بگه. وجوه تعویل اگر اون دو وجه رو نپذیریم وجه چیز رو قبول داره. ایشون میگه که اصلا استبصار در واقع در مقام بیان این که چجوری میتوانیم روایت ها رو با هم دیگه جمع کنیم. نه شیخ دقیقا در میاد، نظر شیخ دقیقا در میاد، به دلیل اینکه ایشون میگه این دو وجه رو ما مختارمونه. این دو وجه مفادشون یکیه.
من این دو وجه رو میگم، یه وجه ایشون گفته.
من این دو وجه رو میگم، نگه من میگه این روایت به دو وجه منافات نداره، به دو وجه منافات نداره. این رو جز چی؟ نه به دو وجه منافات نداره دیگه، یعنی این دو وجه من دارم میگم دیگه. ببینید بحثی که هست میگه این روایت به دو وجه منافات نداره. اگر قرار باشه کلام شیخ صدوق رو، ولی احتمالش هم بده، باید میگه به سه وجه. این نکته رو من عرض بکنم به شما، گاهی اوقات شیخ طوسی مثلا برای حل تعارض چند وجه ذکر میکنه که مفاداشون هم مختلفه. اونجا نمیشه از کلام شیخ طوسی، مثلا شیخ صدوق گفتم اشتباه کردم، شیخ طوسی چند وجه ذکر میکنه، یکی این که میگه حمله رو تقیه ممکنه بکنیم، یکی که میگه حمله رو استحباب کنیم، جاهایی که چند وجه ذکر میکنه که مفادشون مختلف هست، خب چیز از توش در نمیاد. ولی جایی که چند وجه ذکر میکنه که مفادشون هم یکیه، نتیجه افتاییش هم یکی هست، اون معنی شده که فتواش همینه دیگه. اینجور نیست که صرفاً کتاب از استبصار هیچ نشه فتوا در آورد. در جایی که عبارت به گونه‌ای نیست که بشه ازش ظاهر عبارت‌های استبصار این هست که اون وجهی رو که ذکر می‌کنه مختارشه، ولی خب در بعض جاها به خاطر اینکه وجوه مختلف ذکر کرده، طبیعتاً اونجا مراد این نیست که همه این وجوه رو می‌خواد بهش فتوا بده. اینه که به نظر میرسه که عبارت شیخ طوسی در استبصار به خصوص با توجه به اینکه ایشون مطلب اصلا لحن رو تغییر داده، به اصطلاح سیاق رو عوض کرده، چیزی که در کتاب تهذیب بوده متفاوت کرده. تو تهذیب اصلا اون دو وجه رو ذکر نکرده، این وجه شیخ صدوق ذکر کرده من دون دغدغه و بالا پایین کردن. تو تهذیب مطلب اینه که ایشون این مطلب رو پذیرفته، مطلب شیخ صدوق رو، ولی اینجا وجوه دیگر رو ذکر کرده، وجه شیخ صدوق رو به صدوق فقط نسبت داده لیس الا. و این رو اساسا بگم، مرحوم شیخ طوسی لحنش لحن اساسا تهاجمی نیست. این یه تفاوتی بین مثلا مرحوم شیخ طوسی با مثلا شیخ مفید داره. شیخ مفید خیلی وقتا نسبت به لحن مخالفین خیلی با تندی برخورد میکنه، یه لحن به اصطلاح تندی هست. گاهی اوقات تون المسائل ساقانیه ببینید نسبت به ابن جنید چه کرده. ابن جنید اون خیلی اصلا تند شده نسبت به مخالفی، یعنی کسی که به هر حال دید. ولی شیخ طوسی اینجوری نیست اساسا. حتی جاهایی که مثلا نظر سید مرتضی رو میخواد رد کنه، اینقدر مؤدب رد میکنه، اینقدر مؤدب رد میکنه. و به خصوص کتاب های چیزی شیخ طوسی داره، جاهایی که شرح یک کتاب استاد رو نوشته قبولم نداره رد نمیکنه. یه جایی ایشون اشاره داره میگه که ما این مطلب رو قبول نداشتیم، ولی چون کتاب من به عنوان شرح اون کتاب بود و شعاره نباید نسبت به متن نقادی داشته باشه، شرح این نکته‌ای که مرحوم خواجه طوسی هم در شرح اشارات اشاره میکنه، میگه شعاره باید تا حد امکان مطالب متن رو توجیه کنه. انتقاد داره به خواجه، به فخر رازی، میگه فخر رازی اشارات ابن شیخ الرئیس رو شرح کرده و کان شرحه جرحا، شرح نیست جرحه، در حالی که قانون شارعیت اینه که به این نحو رفتار نشه. شیخ طوسی هم به همین سبکن، یعنی نحوه نگاهی که تو شما ببینید یک ملایمتی در تعبیرات شیخ هست، به این روشنی نسبت به مخالفین چیز نمی کنه، رد نمی کنه و امثال اینا. خیلی جاها باید از مجموعه، مثلا همین جا که اون بحث قبلیش رو ذکر کرده، ایشون میگه که شیخ مفید قائل هست که اختصاص داره به منازل و مساکن، ولی روایات عام مناسبه به اون روایات عمل بشه. لحن رو ببینید، انقدر لحن ملایمیه. و کان شیخ رحمه الله یقول لیس لهن من الربایع شیئا و انما هی المنازل و العقارات و لهن من الارض سهم و الاخبارت و عامتون و العمل به عمومها اولا. حتی شیخ مفید رو هم که خیلی لحن شیخ طوسی اساسا یه لحن ملایمه، خیلی از این جهت فوق‌العاده است تعبیراتی که شما در مورد شیخ ببینید. خب این در مبسوط این عبارت نهایی است. مبسوط دقیقا قبول داره، ولی این عبارت نهایی است، یعنی مبسوط به اصطلاح اساسا همون عبارت نهایی، هیچ تفاوتی و یک کمی خلاصش کرده، عبارتش هم دقیقا این عبارت های نهایی است، در خلاف چیز نمی کنه، به طور مطلق گفته و قید نزده به ولددار بودن و ولددار نبودن. من احتمال میدم که به هر حال شیخ عرض کنم. خب این بحثی که تا اینجا، اما
خانم‌ها
بالاخره شیعه
خانم‌ها
مرس می‌بردن،
یه
بنای
عملی خاصی
نبوده
که
گیر نه خاصی مثلا چیز استفاده نمیشه دیگه. به هر حال
مثلا
اون
که مثلا
چیزی من سر درس هستم، سلام علیکم، ببخشید عرض کنم خدمت شما. خب این بحث تا اینجا، اجازه بدید به نظر ما این بحث صافه، خیلی ابهامی در بحث نیست، ولی یک نحوه بحث اینجا هست از جهت علمی این بحث رو دنبال کنیم خوبه. بعضی ها آمدن روایت ابن ابی یعفور رو، فضل ابن عبدالملک یا ابن ابی یعفور، این روایت رو با روایت های دسته دوم که معارض قرار دادن، موقوفه ابن عزینه رو به عنوان شاهد جمع گرفتن. گفتن که نه این، حالا یا بفرمایید شاهد جمع یا انقلاب نسبت، قائل به انقلاب نسبت در اینجا بخش شدن. حالا اینو من توضیح میدم که این چه شکلیه، که آیا اینو از باب شاهد جمع یا از باب انقلاب نسبت، و آیا این روش اصلا درست هست یا روش درست نیست. ببینید، ما این موقوفه ابن عزینه، یک، اگر ما فقط منطوق برش قائل باشیم، این موقوفه میگه که زنی که بچه داشته باشد ارث میبرد. اگر این رو بگیم که فقط منطوق برش هست، این از سنخ شاهدی، از سنخ انقلاب نسبت هست. ولی اگر برش مفهوم قائل باشیم، این از بحث شاهد جمعه. توضیح و ذالک این که ببینید، حالا من یه مثال بزنم بعد بیام تطبیقش کنم بر این مورد. یه دلیل اگر گفت اکرم العلماء، یه دلیل گفتش که لا تکرم العلماء، دلیل سوم گفت اکرم العلماء ان کانوا عدولا، اینجا اگر ما دلیل سوم به این نه بود که مفهوم داشت، این دلیل سوم به منزله دو تا دلیل میشه. مفهومش این میشه، منطوقش این میشه که ان کانوا عدولا فاکرمه، مفهومش این میشه که ان لم یکونوا عدولا فلا تکرمه. این مفهوم و منطوق نسبت به اون دو تا دلیل مطلق، هر دوشون جنبه اخص مطلق پیدا میکنن. اکرم العلماء رو با روایتی که میگه لا تکرمه، یعنی با اون مفهوم این جمله لا تکرم العلماء ان لم یکونوا عدولا، اون تخصیصش میزنه. اگر لا تکرم العلماء رو منطوق این قضیه تخصیصش میزنه، این به منزله شاهد جمع است. شاهد جمع یک روایتی هست که دو تا مضمون داره، یک مضمون اثباتی، یک مضمون نفی، هر یک از مضمونهاش نسبت به یک دسته از دو دسته عموم خصوص مطلق هستن و اون رو تخصیص میزنن و تعارض بین اون دو دسته رو حل میکنن. این بحث شاهد جمع. اما انقلاب نسبت جایی هست که مفهوم نداشته باشه این دلیل سوم. فرض کنید یه دلیل گفته که اکرم العلماء، یه دلیل گفته لا تکرم العلماء، دلیل سوم این هست که سوال کردن آیا عالم عادل رو اکرام بکنیم، گفتن اکرام کنید دیگه، در سوال سائل مثلا درج شده که هیچ گونه مفهومی نداشته باشه. خب اینجا این بحث انقلاب نسبت هست. این روایت سوم ما ازش استفاده میشه، اکرام عالم عادل واجب است. این روایت سوم اون روایت لا تکرم العلماء رو تخصیص میزنه، میگه لا تکرم العلماء الا ان یکون العلماء عدولا، تخصیص میزنه دیگه، عام خاص هستن. بعد که تخصیص زد، نسبت اون روایت با روایت اول منقلب میشه، تغییر میکنه، تبدیل میشه که به از تباین به عموم خصوص مطلق تبدیل میشه. بعد از تخصیص اون روایت اول رو تخصیص میزنه. خب این در ما نحن فیه، اگر موقوفه ابن عزینه رو بخوایم به اصطلاح مطرح کنیم، به نظر میرسه این رو به عنوان شاهد جمع باید مطرح کرد، نه به عنوان بحث انقلاب نسبت. این داخله در بحث انقلاب نسبت و اون اختلافی که آیا نسبت منقلب میشه و یا نسبت منقلب نمیشه نیست، به دلیل اینکه ظاهر روایت موقوفه ابن عزینه مفهوم دار بودنه. عبارت این از النساء اذا کان لهن ولدن اعتین من الربا، مفهومش اینه که اذا لم یکن لهن ولدن لا تعتون من الربا. این بحث انقلاب نسبت نیست، بحث شاهد جمعه. حالا چه بحث انقلاب نسبت باشه، چه بحث شاهد جمع باشه، یک اشکال مشترک الورود هر دو اینها دارند، هر دو اینها یک اشکال مشترک الورود دارند، و اون اینه که، حالا قبل از اینکه این اشکال رو ذکر بکنم این نکته رو عرض بکنم، اون اینه که تخصیص اکثر جایز نیست، خب بحثی نیست، و فرقی هم نیست در عدم جواز تخصیص اکثر بین اینکه به عنوان واحد باشه یا به عناوین عدیده. حالا بعضیا گفتن که تخصیص اکثر اگر به عنوان واحد باشه اشکال نداره، نه هیچ فرقی نیست بین اینکه به عنوان واحد باشه یا به عناوین عدیده باشه. یه نکته. نکته دوم این که نه تنها تخصیص اکثر جایز نیست، تخصیص مساوی هم جایز نیست، قبیح عرفن و از روش متعارف عرفی به دوره. ما بگیم که فرض کن همه انسان ها مرد هستن، به اعتبار اینکه نصف انسان ها مردن، غلطه. همه انسان ها مرد هستن به اعتبار اینکه نصفشون مرد هستن، غلطه. استثناء موارد کمی رو میشه استثناء کرد، موارد کمی رو میشه استثناء کرد، و الا اگر اکثر موارد یا نصف موارد رو بخوایم استثناء کنیم این صحیح نیست. خب حالا که چنین شد، حالا چه بحث انقلاب نسبت رو بخوایم مطرح کنیم، چه بحث شاهد جمع رو بخوایم مطرح کنیم، یه اشکال مشترک اینجا وجود داره. اون اشکال این هست که یا اینجا تخصیص مساوی پیش میاد یا تخصیص اکثر پیش میاد. خب حالا توضیح و زاله ببینید، یه دلیل میگه که اکرم کل عالمه، یه دلیل میگه لا تکرم العلماء، یه دلیل اومده گفته اکرم کل عالمه عادل. خب عالم عادل یا نصف عالم ها عادل هستن نصفشون فاسق، اینجوری در نظر بگیرید، یا عالم عادل بیشتره یا عالم فاسق بیشتره، دیگه این سه صورت که بیشتر نیست دیگه. خب اگر عالم عادل بیشتر باشه، عالم عادل بیشتر باشه، اون دلیلی که گفته بود لا تکرم العلماء، شما اگر این رو میخوای تخصیص بزنید به عالم فاسق، معناش اینه که اکثر علما که عدول هستن اونا رو از تحتش خارج کردید، تخصیص اکثر پیش میاد. نسبت به اکرم العالم اون مشکلی نیست، چون اون رو مقید کردید به عالم عادل و اکثر علما عدول هستن، فساق رو خارج کردید. ولی اون یکی تو اون دلیل مشکل داره. اگر بنابراین اکثر علما عدول باشن، لا تکرم العالم مشکل پیدا میکنه تخصیصش. اگر اکثر علما فساق باشن، اکرم العالم مشکل پیدا میکنه. اگر مساوی باشن، هر دو دلیل مشکل پیدا میکنه. حالا چه به نحو شاهد جمع، چه به نحو انقلاب نسبت، از این جهت مشترک هستن. بنابراین یا تخصیص اکثر نسبت به یک دلیل پیش میاد، یا تخصیص مساوی نسبت به هر دو دلیل پیش میاد، که اینا همشون قبیح هستن و همشون خلاف روش متعارف هستن. بله؟ حالا سب کنید، حالا اینا، حالا سب کنید. این حالا اجازه بدید، من این اصل اشکال هست.
صورت انقلاب نسبت محمد
بله.
یعنی این فرض
فرق نداره، یک یاد در مرحله اول تخصیصش اشکال هست که مرحله دوم تخصیصش دیگه. بالاخره نتیجه اون انقلاب نسبی شبیه هم شاهد جمعه. شاهد جمع فقط در بعد از انقلاب یه مرحله جلوتر هست. شاهد جمع، شاهد جمع از همون اول تخصیص میزنه. انقلاب نسبت دو مرحله‌ایه، مثل وزنه برداری که دو مرحله‌ای وزنه برمی‌دارن، این تخصیص دو مرحله‌ایه. از این جهت مشترک است. خب اجازه بدید سب کنید. چیه؟
شاهد جمع
که جای اون همیشه یای این. خب بله، این اشکالش همینه دیگه. اشکالش اینه که اینا چجوری میشه که این رو حل کرد. حاج آقا این بحث رو مطرح کردن که این اشکال مسجلی هست، ولی این اشکال در جایی هست که تخصیص ما بخوایم بزنیم نه تقیید. اگر تقیید مطرح باشه، تقیید مشکلی نیست و چون تقییدی که باعث بشه اکثر افراد از تحت دلیل خارج بشن، این تقیید اشکالی نداره. حالا وقت گذشته، من این رو میخوام تو فردا در موردش توضیح بدم که این مطلب آیا مطلبی که آجام فرماین درست هست یا درست نیست. و درست این مطلب، ولی نیاز به یک توضیحاتی داره که در بعضی موارد درسته. حتی خود تقیید هم گونه های مختلف هست. همه موارد تقیید هم این مطلب درست نیست. کجا درسته کجا درست نیست، این رو انشالله فردا میخوام در موردش توضیح بدم. و سلام الله علیه.
از کیفی و کمی
همه جهت هاست دیگه. کمی عرض کنم، حالا این رو فردا در موردش میخوام توضیح بدم. این مهمه، این بحث که چگونه این چیزها و بیشتر اینا. حالا اونش نمیخوام دیگه بحث کنیم که انقلاب نسبی اون دیگه بحثاش. من بحثای اصولی که تو اصول عنوان مستقل داره و اونجا بحث شده، اونا رو به اونجا ارجاع میدیم. ولی بعضی ریزکاری هایی وجود داره که اونجا معمولا طرح نشده. اینجور ریزکاری ها رو اینجا طرح میکنیم. انشاءالله فردا در مورد این توضیح میدم. اللهم صل علی محمد. بس بعدش ما میریم این بحث که آیا